الله محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز آخر تحصیلی قبل از تعطیلات سفر چند جمله قبلا لازم می دانم درباره اهمیت عزاداری این ماه و وظایف مبلغین صحبت کنم و بعد هم باقی مونده مسئله 62 رو تمامش کنیم انشاءالله. انشاءالله روز سه‌شنبه سوم ماه ربیع هم درس رو شروع میکنیم، به مدت یه هفته قبل از عید لااقل درس رو بخوانیم، متصل نشه همه تعطیلات به هم که وضع خوبی نداره. و اما عرضی که میخواستم بکنم این است که تعطیلات حوزه علمیه به یقین زیاده، حد اکثر درسی که خونده میشود 120 جلسه الی 125 جلسه. این تعطیلات بر دو قسمه، بخشی از این تعطیلات غیر مفیده که باید فکری برای اون کرد، ولی بخشی از آن مفیده، نه تنها مفیده لازمه، مثل تعطیلات عاشورا ماه رمضان دهه آخر سفر. سبب می شود خطبا و مبلغان و فضلا و طلاب به مناطق دور و نزدیک بروند و پیام اسلام و پیام عاشورای امام حسین رو به مردم برسانند و این یکی از برکات حوزه علمیه است. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، حاصل بشه مبادا مردم در غفلت بمانند، مخصوصا در این عصر و در این زمان. و اخیراً هم معمول شده یه عده از طلاب میرن به مدارس، تو خود مدارس میرن برنامه پیاده میکنن، بسیار کار خوب و بابرکتی هست. در نقاط مختلف معمول شده مدارس پسرانه، مدارس دخترانه، و چه خوب از جامعه تو زهرا هم افرادی که فاضلند و قادر به خطاب هستند و بیان احکام، اونها هم بفرستند به مدارس دخترانه مناطق مختلف. غرض یه برنامه داغ پیام رسانی اسلام و پیام عاشورا رسوندن در این ایام پیدا میشه، بسیار کار خوبیه. ما در سایه عزای امام حسین خیلی افتخارات پیدا کردیم. رمز بقای تشیع بقای عزای امام حسین. انقلاب ما در سایه عزای امام حسین به ثمر رسید. اونهایی که بودند و یادشون هست میدانند به برکت همین ها بود. داستان 15 خرداد و دستگیری که از ما و بسیاری کردن مال همین ایام عاشورا بود، شب 12 بود که شروع کردن دستگیری گسترده تمام گویندگانی که در اون زمان خلاصه برنامه های پیاده کرده بودن، و به دنبالش هم مسئله 15 خرداد واقع شد و پایه های نهضت محکم شد تا سال 57 که به ثمر رسید. غرض افتخارات زیادی ما داریم. شوروی سابق آمده بود آذربایجان رو گرفته بود، پیشوری و حکومت مستقل آذری و از این بازی ها دست نشانده شوروی. ایام اعضای امام حسین که آمد صحنه برگشت، مردم آذربایجان، این مردم متدین و با ایمان در ظل عزاداری امام حسین بر ضد اشغالگران قیام کردن. غرض خیلی باید به این اهمیت داد. عزاداری ها باید به صورت سنتی انجام بشه. سینه زنی هست، دستجات مخصوصا خیلی مهم است و حتی زنجیر زنی، منتها ما گفتیم آسیب به بدن نرسانم. در اینجا سه تا نکته هست که من لازم میدونم به خطبای عزیز عرض کنم. نکته اولی که لازم است، آیونی که توان دارن برن برای تبلیغ و جایی برای اونها موجوده مزایقه نکنن، برن. ممکنه از واجب کفایی هم فراتر باشه، واجب اینی باشه. به نام عزاداری امام حسین، احکام اسلام و قرآن و توحید و نبوت و ولایت به مردم میرسه. اونهایی که توان دارن و جایی دارن مزایقه نکنن، برن. و این از افضل قرباتی است که در نامه اعمالشون نوشته خواهد شد. حتی اگر جایی باشه یه روز، دو روز، سه روز، کمتر، بیشتر. این نکته اوله. نکته دوم این است که سعی کنید از کتب معتبر مسائل رو بیان کنید و دیگران رو هم دعوت کنید به همین کار. مداهان محترم رو هم تعبیر کنید از این کتاب‌های معتبر. کتاب‌های خوبی نوشته شده درباره مسائل مربوط به کربلا. مرحوم آشق عباس این منتهی آمال رو نوشته. علامه مجلسی در بهاد انوار داره. مرحوم مقرم هست، کتاب عربی به نام مقتل الحسین، کتاب بسیار خوبیه. اخیراً دوستان ما زیر نظر ما کتاب عاشورا رو نوشتن، ریشه ها، رویدادها، پیامده ها مربوط به عاشورا. کتاب هایی هست، از این کتاب ها استفاده بشه، روایات قابل ملاحظه گفته بشود. مبادا این مراسم مهم آلوده خدای نکرده با مسائل خرافی بشه. باید حریم امام حسین رو حفظ کرد. عقلانیت این دعوت باید حفظ بشه. یه دعوت عقلانی بوده، یک قیام عقلانی بوده. عقلانیت این قیام رو باید حفظ کنیم با استفاده از کتب معتبری که هست. مرحوم مفید در کتاب ارشاد بحثای خوبی داره درباره عاشورا و کربلا. و لحوف مرحوم سید ابن طاووس کتاب خوبیه، یه دوره مقتله. به هر حال از این کتبی که بزرگان نوشتن استفاده بشه و اجازه ندهیم این قیام عقلانی امام حسین آلوده بشه. کمتر رو مسائلی که چنان خواب دیدن فلان کس چنین میگه، فلان کس چنین میگه، مستند آدم نقل کنه. چرا خواب، چرا میگویند؟ انقدر منابع داریم که نیازی به اینها نیست. حتی زبان حال هایی که گفته میشه زبان حال باشه، یعنی حال امام حسین یا علی اکبر یا قمر بنی هاشم اقتضای چنین سخنی رو بکنه، نه اینکه حال من گوینده که در سطح پایین فکر میکنم اقتضای چنین سخنی بکنه، حال اون بزرگواران اقتضای چنین سخنانی بکنه. و اما نکته سوم این است که به اهداف این قیام باید مردم رو متوجه کرد. شفاعت امام حسین سر جای خود درست، شفاعت شهدا درست، کسی منکر آن نمیتونه باشه. برآمدن حاجات تحت قبته یا حتی فی مجالس عزائه این چیزی نیست که بتوان اون رو انکار کرد، ولی اهداف مطلب دیگری است. اینا آثار نه اهداف، فرق است بین آثار و بین اهداف. اهداف همون هاست که تو روایت کربلا آمده، چند هدف مهم. یک، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. معلوم میشه بنی امیه فاسد کرده بودن امت جدش را، من میخوام برخیزم اصلاحات واقعی رو شروع کنم. مردم از ایمان به خدا و نبوت و ولایت و منحرف کردن، من خرجت لطلب الاصلاح. هدف دیگر که خودش فرمود و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. عجیب شدم اون منکرات در مدینه، مجالس عیش و نوش و امثال اینها در سایه حکومت بنی امیه پیدا شده بود، مرکز حکومت پیغمبر، خواننده ها، نوازنده ها، مشروبات الکلی، مفاسد اخلاقی. من قیام کردم برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر کنم. ما هم باید بگیم عزاداران حسین، امر به معروف و نهی از منکر رو فراموش نکنید. منکرات مثل سیل از طریق ماهواره ها و اینترنت ها و رسانه های آلوده داره در دنیا پخش میشه، باید سد ایمان و تقوا جلوش ساخته بشه. مخصوصا جوانان رو باید متوجه این مسائل کرد. دیگر که در زیارت نامه ها آمده، لیستنقذ عبادک من الضلاله و حیرت الجهاله، بذل مهجت او فیک، خون قلبش رو داد تا معرفت ایجاد کنه. این هدف قیام سومین، هدف قیام امام حسین، دادن معرفت به مردم، آگاهی دادن. حتی خود قیام کربلا خودش معرفت بخش بود. این که در زیارت وارث میخونیم اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات، یه معنیش این است تو قبلا اقامه صلات میکردی، ایتاء زکات میکردی، یه معنیش این است همین قیام تو اقام الصلات، به همین قیامت آتیت الزکات، این قیام تو سبب شد که مردم نماز رو فراموش نکنن و زکات ادا کنن. این اهداف برشمرده شود. خیال نکنه همش بساط امام حسین میان حاجت به طلب هم. اون جای خود درست، اونا آثاره. اهداف این است که جوان میاد در مجلس امام حسین توبه میکنه، بعد یک سال شستشو میشه، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه صلات و ایتاء زکات و معرفت در حد بالا و از حیرت زلالت نجات پیدا کردن و امثال اینها. این جمله رو هم عرض کنم و تمام کنم، مخصوصا در آستانه انتخابات هم قرار داریم. ببینید ما کار به مسائل خصوصی این آقا انتخاب بشه اون کار به اینا نداریم. اونی که ما کار داریم یه انتخاب سالم آبرومند خوب خالی از تنش و پرشور آبروی جمهوری اسلامیه، آبروست. حالا انشاءالله اصلح انتخاب میشه، انتخابی پرشور و پرنور و پرحضور و خالی از تنش و خالی از بداخلاقی و این آبروی جمهوری، آبروی جمهوری اسلام، آبروی اسلامه. فعلا تنها کشوری که پرچم حکومت اسلامی در دست داره ایران دیگه، جای دیگه به این عنوان نیست. حکومتشون آمیخته با اسلام بعض جا ممکنه باشه، اما حکومت اسلامی قانون اساسیش باشه نیست. فعلاحظه آبروی اسلام آبروی شیعه است و این مسئله هم ارتباطی داره به این. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده، عزای امام حسین رو گرم نگه بداریم، اهداف امام حسین رو به مردم تبیین بکنیم، آثار و برکاتش هم انشاءالله شامل حال همه ما بشود. اللهم صل على محمد. بله انشاءالله بحث تعطیلات ما کردیم، یه بار دیگه هم به موقع خواهیم گفت و اون رو هم من اعلام کردم، درباره شهریه اعلام کردم، بارها باز هم اعلام میکنم، هر طرحی برای جلوگیری از ضایع شدن وقت طلاب، هر طرحی ریخته شود اول من امضا پاش میکنم. حالا این طرح هرید برید شما طرح بیارید من امضا میکنم، بعد ببرید از بقیه آقایون امضا بگیرید. من در این مسئله هیچ، اون وقتی که میخواستن 4 از آقایون و 1 واحد کنن، من به مقسمین گفتم برید با هر شرایطی بود بپذیرید، سعی کنید بقیه هم ملحق بشن، سعی بکنید تنها دوره سوم نباشه، مقدماتی ها بقیه همه اینا هم بیان در صف واحد. اگر به نام شود به نمیدونم بانک داده بشه، به حساب بانکی داده بشه، من قید و شرطی در پذیرش این طرح ها ندارم، از ناحیه من فکرتون راحت باشه. و اما بریم سراغ مسئله 63 که داشتیم. ببینید دقت کنید، مسئله 63 برخلاف مسائل گذشته است. مسائل گذشته درباره شبهات حکمیه بحث داشت، حکم الله چیه، در مسئله 63 شبهات موضوعیه است، در تطبیق کبرا بر صغرا بحثه. اونا بحثهای کبروی داشت، اینجا بحثهای صغرویه. 63 مرکب از 4 حکم. دیروز یه شرح اجمالی دادیم، اما شرح مبسوطش امروز. حکم اول این است که اگر بدانیم میت بعضی از شرایط استطاعت رو داشته، بعضی رو نمیدونیم داشته یا نه، چهار شرط استطاعت داشت: استطاعت مالی، بدنی، طریقی، رجوع به کفایت. اولی مثلا میدونیم داره، مال داشته، مال زیادی، اما در اون روزی که مال کافی داشته سالمم بوده نمیدونیم، راه باز بوده نمیدونیم. آیا اگر شک کنیم در بعضی از شرایط استطاعت و علم داشته باشیم به بعضی از شرایط استطاعت، چیکار باید بکنیم؟ در اینجا گفتن اول میریم سراغ حالت سابقه. اگر حالت سابقه‌ای باشه میگی حالت سابقه سالم بوده، نمیدانیم بیمار شده یا نه. حالت سابقه طریق باز بوده، نمیدانیم طریق بسته شده یا نه. اگر حالت سابقه داشته باشه، آیا با استصحاب احراز شرط نمی شود؟ می شود. در اینجا دو تا انقلت من به صورت انقلت بیان کردم که روشن‌تر بشه. انقلت اول این است: شما چه رقم درباره دیگری میخواد استصحاب جاری کنی؟ درباره خودت باید استصحاب جاری بکنی. بنده استصحاب در حق اون میت جاری کنم؟ درباره دیگری مخصوصا میت کیف یمکن اجراء الاستصحاب فی حق الغیر لا سیما اذا کان میتا. شما درباره وضوع خودت، مال خودت، سلامت خودت، درباره خودت استصحاب جاری کن. میام استصحاب میکنم، میگم اون میت در اون زمانی که پول دار بود سالمم بود به استصحاب؟ به شما چه مربوط؟ این قول جواب قلنا حال او موضوع تکلیف منه. اگر او مستطیع من جمیع الجهات بوده، بنده وارث مأمور اداء دین او هستم. تکرار میکنم، وضع حال میت موضوع حکم شرعی من است، بنابراین به من مربوط میشه. بنابراین خطاب لا تنقض منو میگیره. لا تنقض، یقین به سلامت میت رو به شک در سلامتش که موضوع تکلیف امروز توست. چون موضوع تکلیف منه، من میتوانم لا تنقض منو میگیره. هیچ مشکلی هم در عموم لا تنقض لا تنقض نیست. نکرده، غفلت کرده، سکته کرده، باور نمی کرده بمیره، درست؟ نه، اصلا مثبت نمیشه. ها؟ بقیه رو نمیخوام ثابت کنیم، بقیه رو میدونیم همش هست، غیر سلامتی شک داره. حالا سابقا هم سلامتی بود. حالا من انقلت دوم بگم، شاید بازم روشنتم. انقلت استصحاب یک شرط برای اثبات حکم وجوب کفایت نمی کنه. شما میگید این سالم بوده و استصحاب سلامت می کنید. سلامت یکی از شرایط این که استطاعت کامل نی، با یکی از شرایط استصحاب کردن که انسان نمیتونه مستطیع درست کنه، یکیه. قلنا چیزی هست در تمام ابواب فقه به نام ذم وجدان به اصل. همه جا هست. ذم وجدان با اصل. مثال، شما میخوای نماز بخونی، نماز شرایطی داره، یکیش وضوست، یکی قبله. قبله رو به وجدان احراز کردی، قبله اینه. وضو رو با استصحاب، وضو رو با استصحاب، قبله رو به وجدان. بقیه شرایطم بعضی ممکنه به استصحاب باشه، بعضی به وجدان باشه، مجموع میشه ذم وجدان بالاصل. یعنی شروط متعدده، بعضی بالوجدان احراز شده، بعضی بالاصل. و این متن روایت استصحابه، روایت استصحاب در باره وضوع دیگه. خب وضوع که به تنهایی نماز نمیشه، وضوع به تنهایی که نماز نمیشه، پس چرا ما استصحاب میکنیم؟ میگیم این یه شرطه، بقیه اجزا و شرایط نماز رو هم بالوجدان انجام میدیم. ذم الاصل بالوجدان، اول وجدان بالاصل. این در متن روایت استصحاب این که نمیشه انکارش کرد. بسیار خوب، میگیم جای دیگم اگر شرایط دیگر هم با استصحاب حاصل شد شد، اما همه شرایط که معمولا با استصحاب نیست. مثلا سطر پوشش بدن یکی از شرایط اینه، کس با استصحاب درست نمیکنه، خب سطر رو درست میکنه دیگه، بلوجدانه. بعضی از شرایط بلوجدانه، بعضی از شرایط بالاصل. زمینه به هم میشود و هر دو با هم مشکل رو حل میکنه. کی گفت در افعال اختیاریه؟
الان قول که گفته که روایته لا تنگو یقین نبیشد درباره وضو هست.
چه اشتباه بزرگی کردید. ما شک داریم آیا زید زنده است؟ اجازه، شک داریم زید، چه کار به مورد داریم؟ شک داریم زید زنده است یا مرده است؟ میراث رو براش بذاریم یا نذاریم؟ استصحاب حیات میکنیم، تکرار میکنیم، حیات هم در اختیار ما نیست، در اختیار ما بودن چیز نده. و اما فرع دوم، فرع دوم مهمتره، این است که ما میدونیم این آقا حج براش مستقر بود، ولی آیا به جا آورد یا نه آورد؟ شک داره. تمام شرایط رو داشت، حج مستقر بود، اما به جا آورده یا نه؟ در اینجا آیا متوسل به اصالت الاشتغال شویم و بگیم ذمه‌اش مشغول بوده؟ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه، باید ما برش به جا بیاریم. معلوم نیست اشتغال از بین رفته باشه، آیا بریم سراغ اشتغال یا بریم ظهور حال مسلم؟ بگیم ظاهر حال مسلم این است که خب واجباتش انجام میده، حد برش واجب بوده انشاءالله انجام داده، زکاتش انشاءالله داده، نمازش انشاءالله خونده، خب همه اینها رو ظاهر حال مسلم دیگه. آیا ظهور الحال مقدمه یا اصالت الاشتغال؟ منحصر هم به اینجا نیست، در تمام تکالیف این مورد جاری میشه. غالبا عروه و محشین عروه، چون این مسئله گفتم در عروه و تحریر و اینها و حواشیه و شروع عروه است، در اون کتب قدما اینها نیست، غالبا گفتن اصالت الاشتغال مقدمه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه ظاهر حال از امارات حجت نیست. ما دلیلی نداریم بر حجیت ظاهر حال. ظواهر الفاظ حجته، اما ظواهر حال دلیلی نیست. ظواهر الفاظ بنا اقلاست، بنا اقلاست ظواهر الاقوال و الالفاظ حجه، اما ظواهر الاحوال حال میگن دلیلی بر حجیتش نداره. اصالت صحت این هست، عملی به جا نرده که بگیم صحیحه. اصالت و صحیح این هست، عملی به جا آورده شک داریم صحیحه یا باطل، باید بگیم صحیحه. این مسئله بده. اونجا دلیل داره، روایت خاص داره، دلیل داره. آقایون غالبا گفتن این ظاهر حال حجت نیست، ولی من یه سوال و اشکال اینجا دارم. اشتغالم نوعی استصحاب، استصحاب نوعی استصحاب فرق نمیکنه. استصحاب و اشتغال و اصالت و اشتغال هر دو به یه چیز برمیگرده. استصحاب و اشتغال و اصالت و اشتغال هر دو به یه چیز برمیگرده. توجه کنید، اشکال ما اینه، شما اگر بخواید ظاهر حال مسلمو در اینجا، حالا آقل در اینجا حجت ندانید، خیلی مشکل دارید. چرا؟ به علت این که هر کسی از اول عمرش تا آخر بدهکاری هایی داشته. کیه که بدهکاری نداشته؟ شما نمیدانید میت شما بدهکاری هاش پرداخت یا نه، نمیدونید. هر کسی مثلا خمس و زکاتی بهش تعلق گرفت، نمیدانید همش رو پرداخته یا نه. بنابراین هر که از دنیا رفت، ما بشینیم هر چه بدهی شک داریم بدیم، هر چه زکات، هر چه نمیدونم چه، همه اینها رو بگیم، این چه میشه؟ شما اگر به خود به ظواهر حال درباره اموات توجه نکنید، همه گرفتار میشن، چون همه بدهکاری داشتن و همه احتمال میدیم یه جا یادشون رفته یا یه جا کوتاهی کردن. همشون که عادل نبودن، اینا که از دنیا رفتن عادل هم یه وقت خطا میکنه یادش میره. خب از باید بنشینیم و تمام لیست بدهکاری های اموات رو برداریم بررسی کنیم و دونه دونه هی پولاشو بدیم، چیز دیگه باقی نمونه. آقا سیره برخلاف اینه، سیره برخلافه. کی نشسته بیاد دفتر بدهکاری ها رو ببینه همشو هی بره بده؟ نیست دیگه. هازا مخالف لسیرت المسلمین، این مخالف سیره مسلمین. حج به ذمه‌اش بوده انشالله به جا بوده، زکات بوده انشالله داده، بدهکاری داشته انشالله داده. اگر بگید انشالله نداده، خب خیلی چیا انشالله نداده، نمیشه. هرچی مشروعش که باید بده، ها هرچی مشکوکه به ظاهره ها قبول کنیم. بس ظاهره ها یه چیز از همون ظاهره ها اینجا دلیل همین سیره مسلمینه دیگه. مسلم در زمان معصومین هم نمیشستن ورسه بگن آقا هرچی این بده داشته شک داریم داده، تمام اموالش بدید بدید. کی این کار میکرده؟ هیچ کس این کار نمیکرده. قرض اگر بخواهید ظاهر حالو در اینجا حجت ندانید، کار همه زاره. حاضر اولا هیچ فرقی نمی کنه، بدهی هم شاد نداده، خیلی پس باید بدیم، خیلی خوب از منامه. نه علم اجمالی نداریم، شک داریم. ده تا بدهی داشته احتمال میدیم هر ده تا نداده. پس از ده تا میدید بدید. سالها زکات بهش تعلق گرفته اعتماد میدیم نداده، خمس تعلق گرفته اعتماد میدیم نداده، همه رو بدید. الان هم وقتی میان از ما سوال میکنه ما همین میگیم
با...
نمیشه. خلاصه از فعلا زالک، اجازه بدید من میخوام این مسئله امروز تمامش کنم دیگه نمونه برای بعد. از فعلا زالک بعضی از روایات رو هم بعضی ها استدلال در اینجا کردن، مرحوم آقای حکیم در مستمسک و بعضی دیگه از آقایون در کتبشون. به یه دو تا روایت یکیش خوبه، یه روایت صحیحه استناد کردن که مفصل، من اون جمله محل استنادش رو یادداشت کردم در جلد 18، جلد 18 وسائل ابواب و کیفیت الحکم قاضی. قاضی چه رقم حکم کنی؟ ابواب و کیفیت الحکم، باب 4، حدیث 1. پس چی شد؟ حدیث 1 باب 4 از ابواب کیفیت الحکم در کتاب القضاء جلد 18 وسائل. در این روایت داره اگر کسی آمد ادعایی کرد بر ضد میت و گفت مثلا فلان بدهی رو نپرداخته، باید طرف مقابل یه بیانه بیاره یه قسم هم بخور. هم بیانه هم قسم در باری ادعای بر میت، هم بیانه هم قسم. چرا؟ این چرا یه جمله است. امام میگه لعله قد اوفاه، شاید بدهیشو داده. این همون ظاهر حاله، لعله قد اوفاه به بیانه، بیانه هم گرفته لا نعلم و موضعها، بیانه رو پیداش نمی کنی. شاید بدهیشو داده، دو شاهد هم گرفته، شاهد ها پیداشو نیست، الان نمی شناسی، نمی شناسی. او غیر بیانته، شاید دین و ادا کرده بیانه هم نگرفته، شاید. این که امام میگه شاید یعنی احتمال قابل قبوله، یعنی باید ظاهر حال مؤمن و مسلم رو پذیرفت، سندش هم معتبره، روایتش هم معتبره. صحیحه یاسین ضریره، چه فرق میکنه دین حجم سایه دویونه؟ نمیدونیم داده یا نه، داده بدهی داشته، نمیدونیم ادا کرده یا نه. امام میگه شاید ادا کرده، شاهدم گرفته، شاهدها پیداشون نیست، یا شاهدم نگرفته، شاید. بنابراین یه قسمم بخور علاوه بر بیانه، یه قسمم بخور. خب این دلیل بر این است که شاهد حال اعتبار داره، ظاهر حال مفهوم. بدهی های مالی چه فرقی داره با بدهی حج؟ و اما سومین و چهارمین که دیگه بحث چندانی نداره این است که این سوالتون بعد بفرمایید، اگر میدانیم حجی به جا آورده، سوم اگر میدانیم حجی به جا آورده حج فاسد بوده، با چکار کنیم؟ باید از نو به جا بیاریم که دیگه بحث نداره. حج فاسد کل عدم، پس ذمه میت زیر باره. سوالتون بذارید بعد از اصل ماله. پس حج فاسد کل عدم، ذمه میت مشغول به حج، باید به جا بیاریم. این فرع سوم. و اما حکم چهارم این است، میدونیم حجی به جا آورده، احتمال میدیم مسائل رو نمیدانسته بد به جا آورده، شادم صحیح بوده شادم فاسد بوده. اینجا حکم حمل فعل مسلم بر صحت، هر وقت مسلمانی کاری انجام بده اصل انجام عمل مسلم باشه، صحت و فسادش مشکوک باشه، قطعا اصالت و صحت در اینجا جاریست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.